volum, bede un radio la.
سلام فرشید، خوبین؟ خسته نباشین. خیلی خوبید، خیلی خوبید.
من بدنام هستم، داداش گمنام. دارم میرم شیکاگو مسابقات والیبال رو ببینم.
میشه اینجوری یه حالی هم از آقایانی که برخورد میکنن با بی‌حجابی گرفت.
اینجوری میتونیم زیراب خودشونو بزنیم. مثلا این بچه بسیجی مسیجی ها و اعظم رومخیا خودشون هستن. اینا رو آمارش نمیدیم، به خودشون میگیم اینا بدحجابن فلانن.
کار به اونجا نکشید. اینستاگرام صفحه‌شون رو بست.
دومین هفته است که برنامه‌تو گوش نکردم. این پنجم که داره میاد هفته بعد من سخت دارم فرشید، رزیدنت سال 4 پاتولوژی هم خسته شدم از دیگه. خدایا دلم برای برنامه تنگ شده، میخوام گوش کنم ولی وقت نیست. وقتی تموم شه امتحانم همه شد چند تا چند تا گوش میکنم.
میزنیم و میری به هر جا که میخوان تا بستونه، بگو کجاست واقع برنامه بیان تا بستونه.
تو راه تابستون همه شهید چین بره، زمستون خورده بس این تیم گره، آخرم میمونه از این فیلم یه حس که هیچ کس نمیتونه تغییرش بده. هممون ما مدافع حرومی، کد بک رک دوباره که جوونی، واسه ما حالی که بطری که عوض از هرچی بده داریم دروگ بی حوض. عمرم نه نمیدیم و مفتی از دست، مایو رو در و دار لختیم ترس. میخوام بگیرم هر روزه یرم که خوشحال و تشنه هر روزم و برم، بزنم که این روزا تو ذهنم فقط خوبی و دوستی و عشق و محبت. تک تکشونم هم میشمارم هر دفعه، هرکی واسه خودش جنراله سوریه، همه چی هم دیگه بره واره خوبیه، پس میریم تا سه و چاره دوریه. جهنمه ولی بهشت ماست، چون که حس قلبیه نه به نوشته هاست. دیگه میخوام از ساعتا بود بسازم که هر کدومشون میدن یه نوت بسازم. آره هیری ویری بست همش دیری میری تشت، بازم تیری پشی کارش دنیای فیری کی رو جشت. میگیریم با هم اینجا آخر زمونه، خوب یا بد آخرش داور مهربونه، پس اونی برده که تو باورش جوونه. دور خورا فاتر زور و مجازات میکنه روحش و آزادار سوار فرمونه. در رو واکن بیا تو که قیامت، اینجا هر کسی داره قد لیاقتش، نه به سیاستش روز رستاخیز. میپریم تو آبارا دستاخیز که زندگی رو دیگه زدیم اپالیز، هرچی هم بمونه میکنیم تشواری. خاطر ساختن مذهب منه، آره لب به کلام سنت شکنی صدای نسلمه بده.
با ایستگاه فردا همچنان با شما هستیم. ساعت 6:18 است. البته اونایی که تکرار برنامه رو میشنون در روزهای پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح، ساعت دیگه 6:18 نیستی، یه ساعت دیگه است. و الان هم دوستان اشاره میکنن که بخش خبری همانگاهی داریم. بله خواهش میکنم.
با سلام، اکبر میکروفون طلا هستم، میزبان شما در بخش خبری همانگاهی عصرگاه چهارشنبه. نخست سرخط مهمترین خبرها. اظهارات معاون رئیس جمهور مبنی بر افزایش 52% ورود گردشگران خارجی به ایران در سال 97 و نظر کارشناسان که اگه همینجوری ارزش ریال بیاد پایین انشالله به 1000% هم میرسه. انتشار آمارهایی که خبر از وجود 8 میلیون بی سواد مطلق در ایران میدهند و ابراز نظر فعالان عرصه سواد که تازه ببینن اگه آمار بی سوادهایی که لیسانس به بالا هستن منتشر بشه چه خبر میشه؟ و انتشار گزارش‌هایی در رابطه با بعضی از نمایندگان مجلس که برای انصراف از استیضاح وزرا آپارتمان گرفتند و نظر فعالان عرصه خدمت که مهم نیت و ایشالله اینا همشون قربتن الله آپارتمان ها رو گرفتن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالحانم قناری.
با سلام، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل اعلام کرد در سال 2017 در مجموع 87,000 زن در دنیا به قتل رسیده اند. این به آن معنی است که در سال 2017 روزانه 238 زن کشته شده اند که بیش از نیمی از این زنان را نیز شریک زندگیشان به قتل رسانده است. در این رابطه یکی از فعالان عرصه قتل زنان کشور به خبرنگار ما گفت متاسفانه در کشور ما برخوردهای ملایمی مثل اسید پاشی و کتک زدن زنان باعث شدند فعالان این عرصه در زمینه قتل خانم ها کم کاری کنند و احتمالاً از این نظر از میانگین جهانی قتل زنان پایین تر هستیم. وی با توجه به اینکه قوانین پرداخت دیه زنان هم در کشور برای قاتلین عزیز بسیار شرایط راحتی را فراهم کرده ابراز امیدواری کرد با بالا بردن میزان غیرت مردان و شوهران در ایران این نقیصه و عقب افتادگی بزرگ جبران گردد. شایان ذکر است در پایان این گزارش خبرنگار ما سعی کرد میکروفونش را توی سر این فعال عرصه قتل خورد کند که به طور نسبی موفق نیست شد و همکنون این فعال عرصه قتل به صورت بانداش شده و با شعار نه به خشونت علیه مردان در برابر استدیوی خبر همانگاهی تحسن کرده است.
بله، با تشکر از همکارم قناوی. همونطور که میدانید دیروز 18 تیر ماه 20 سالگرد وقایع کوی دانشگاه بود که در سال 1378 برای مدتی صحنه سیاست ایران را تکان داد. برای واکاوی بیشتر این رویداد پس از 2 دهه تماسی داریم با جناب آقای برادر گمنام از بچه‌های خوب وزارت تا جنبه‌های مختلف این اتفاق را برای ما و شما بیان نمایند.
بله.
گمنام جان سلام بنده رو پذیرا باشید.
بله بنده هم سلام دارم و عرض تسلیت به مناسبت این مناسبت غمبار.
تسلیت چرا بله. گمنام رومانتیک شدی؟
به هر حال اون اتفاقات خیلی اتفاقات تلخی بود، خیلی قلب رهبر انقلاب رو به درد آورد و کشور دچار خسارت های فراوانی شد دیگه.
از اون لحظ
بله،
خب
بله.
گمنام برای ما و شنوندگان عزیز بگو که اون موقع شما کجا بودی؟
بنده اون موقع خب خیلی جوان بودم و وقتی فهمیدم اون بی‌حرمتی صورت گرفته خب. از طریق برادران فرماندهی اعزام شدیم به موقعیت کوی دانشگاه.
یعنی از این لباس شخصی ها بودی پس کم نماره؟
بله، من هنوز افتخار پوشیدن لباس سربازی نظام شامل ما نشده بود.
خب بعد چی شد؟
ببینید ما رفتیم در موقعیت دیدیم تعدادی دختر و پسر متاسفانه به صورت کاملا مختلط دارن در اعتراض به مواردی چون عدم صرف مشروبات الکلی در دانشگاه، قاطی نبودن خوابگاه‌های دانشجویی به شکل که همه با هم توی یه تخت بخوابن و چند مورد زشت یعنی دیگه اینا دارن شلوغکاری میکنن اونجا.
گمنام آقا تا اونجایی که ما شنیدیم اینا تجمع کرده بودن در اعتراض به بسته شدن روزنامه سلام.
نه اون که شوخی بود، این رو اعلام کردن که خودشان را تبرئه کنن اینا. حتی بعضی هاشون نعوذ بالله لخت مادرزاد در اون تجمع حاضر بودن، بعضی هاشون متاسفانه
چی میگی و تو تجمع اعتراضی داشتن کارای چیز میگه چی مطمئنی شما همون کوی دانشگاه رفته بودی؟ گمنام میگم نکنی مهمونی چیزی جای دیگه دعوت بیدی چه ای چه میداره؟
حقیقتا زبان از میزان حرمت شکنی و بیفتی که صورت میگرفت قاصره. من ده شرم دارم بیشتر از این بیان بکنم والا دیگه.
خب حالا به بعد چی شد گمنام؟
ایچه نگم ما که خب بر اساس تعالیم نظام فقط خیلی مهربانانه با اینها صحبت کردیم.
آه مهربان
منطقه اینقدر صدای ضبط اینها بلند بود هی ما میگفتیم برادر لباست را، خواهرم حجابت را. اونا هی شعار میدادن ویسکی ودکا آزاد باید کردن.
جلال خاله
ما
درگیری ها از کجا شروع شد دقیقا؟
بله اینا درگیری ها رو شروع کردن دیگه. بله دیگه ما که اصلا وسیله جز رفتار اسلامی نداشتیم.
آخی
اونها خودشون درگیر شدن. بعد دانه دانه برادران ما رو میبردن بالای پشت بام خوابگاه، اینا رو میداختن پایین.
بعد یعنی شما هم همینجوری مثل بوز میرفتیم بالا؟
بله
اونها هم میداختنتون پایین.
بله دیگه متاسفانه همه مست بودن.
آخ مست
گفتن توپ ما افتاده بالای پشت بام، بیان با هم بریم برداریم. رفتیم اینا رو کمکشون بکنیم.
جدی؟
متاسفانه دیگه چند تا از برادرای ما رو پرت کردن پایین دیگه.
بعد خودت هم پرت کردن گمنام اینجوری شدی؟
نه خیر بنده پایین ایستاده بودم توپ رو انداختن بگیرم. که خب به جاش دیگه چند تا از برادران پرتاب شده رو به فضل الهی گرفتم و نجات دادم.
آفرین. بله. یعنی خوابگاه ها و اینا هم که خودشون پس آتیش زده بودن و خراب کرده بودن و اینا انداخته
بله.
بودن گردن شما.
احسن. بله دقیقاً. احسن. همش کار خودشون بود برای بدنام کردن حزب الله.
خیلی بمیرم.
بله.
چی کشیدین
بله.
گمنام شما؟
خیلی.
یعنی شما حتی یه تو هم به دانشجو نگفتین ها؟
اصلاً غیر ممکن نیروهای حزب اللهی به کسی تو بده.
نه نه اصلا
فقط
نه.
شما فقط علی. عزیزم فقط برادرم فقط. تو نداره ما.
یعنی که آقای قالیباف بله. تو جلسه شورای امنیت ملی چیز رفته بود گفته بود من میرم اینا رو لوله میکنم، اینا همه دروغه پس؟
نه نه اون اصطلاحه.
اصطلاح
سردار عزیز ما برادر قالیباف اون موقع گل کوچیک بازی میکردن، داشتن توی اون جلسه برای حریف
جدی
میشه میخوندن. بله.
الهی من بمیرم براتون.
بله.
چقدر سخت بوده براتون گمنام.
بله
همدردی منو پذیرا باش دیگه.
بله متاسفانه هنوز زخمهای روحی اون اتفاق دردناک از پیکر روح ما برطرف نشده.
آخه تو روحت پس
چیزی فرمودید شما؟
نه نه میگم آرزوی شفای عاجل دارم.
بله
دست درد نکنه گمنام. شنوندگان عزیز ضمن عرض پوزش از اینکه کارشناس برنامه درباره یه 18 تیر دیگه برامون حرف میزد، تا گاهی دیگه و همان گاهی دیگه خدا نگهگاه.
اولش که داشتم این خبر رو میخوندم فکر کردم میخواد بگه اگه تو خیابون کسی مزاحمتون شد یا چیزی، مثلا پلاک ماشینش رو به فلان شما رو بفرست. اما تو نگو، اینا هنوز مشکلشون سر حجابه. به نظر من بهترین کار که باید بکنیم اینه که شماره پلاک ماشینایی که اگه توش بسیجی مسیجی یا معجبه اینا هستن رو بفرستیم واسه این شماره. اینجوری میشه مقابله پایا پای. مرسی فرشید، دوستت دارم. ساینا هستم از تهران.
بله مرسی از شما ساینا جان. ولی چه شیر تو شیری میشه ها. خب اینجوری هم درست نیست، چون خیلی از همین محجبه هم خب شاکی هستن از این وضعیت دیگه. شاید راه بهترین باشه که همه انقدر با این شماره ها تماس بگیرن، انقدر اعتراض کنن، کلا این سیستم رو بردارن، یعنی دیگه اصلا بیخیال شن. خیلی ممنونم از تماست. چند روز پیش یه حاج آقایی احتمالاً حالا به عنوان کارشناس طب اسلامی مهمون یه برنامه تلویزیونی تو شبکه 3 بود، اونجا صحبت کشید به خواص و تأثیر درمانی نمک که خب ظاهراً تو احادیث زیاد بهش اشاره شده. این حاج آقا هم انقدر که نمک طبق روایات خواص درمانی داره، این که خودش میگه اصلا همیشه یه نمکتون تو جیب عباشون هست، هم میکنن با خودشون اصلا نمک همیشه دارن همراهش. تو این برنامه ایشون یه خاطره از معجزه نمک میگن، گوش بده یه چیز یاد بگیرین.
هر روز رفته بودم خدا خیرشون بده یه طرحی رو گذاشتن برای فشار خون و اینا، من اتفاقا رفتم بابا اینم داره هزینه میشه از بیت المال که این کارو انجام بدن برای سلامت مردم، خودشون حداقل بدونه یکی دیگه داره هزینه میکنه، مردم بدونن حالشون خوبه یا نه. رفتم فشار خونم گرفتم، تو مسیر بودیم هوا گرم بود، تو یه شرایطی یکی دو درجه فشارم بالا بود، بعد رفتم اونجا گفتم آقا فشارم میگه دو درجه بالاست، گفتم که خب الان نمک دستم بود، نمک اون چون که امرام هست نمک میخورم خوب میشه. گفت نمک بله. چیه؟ گفتم نمکه. گفت نمک؟ گفتم آره نمکه. گفت برای چیه؟ گفتم فشار تنظیم. گفت نه 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 این خطرناک، گفتم با این نمک طبیعیه، اون نمک مشکل دار نیست، نمک طبیعی گرفتم خودم، دوباره فشارم گرفتم اومده پایین.
بله فشارشون چند درجه بالا بوده، نمک خوردن فشارشون اومده پایین، احتمالاً اگه فشارشون پایین هم بود نمک می‌خوردن فشارشون میره بالا. حالا البته شما تو خونه امتحان نکنید، یه وقتا یه وقت فشارتون بالاست نمک می‌خورین کلا فیوزتون میپره. این نمک حاج آقای نمک مخصوصی بوده احتمالاً، خودشون هم گفتن یه نمک از اون نمک‌های مشکل دار نبوده، از احتمالاً از این نمک نمیدونم چی هیمالیاست چی از اونا نبوده، شاید از این نمک‌ها بوده، از این نمک‌ها که پروفسور رائفی پور میگن احتمالاً از این از اینا بوده.
آب خشک کرده شستشوی جوراب ظاهره امام حسن، جورابا رو با آب میشورن اون آبو خشک میکنن، آره چیزی میمونه دیگه ها، اونو میسابن مامان نمک میریزن رو غذاش.
بله این نمکی که آج آقا گفت فشارش بالا بوده خورده مثل قرص ضد فشار عمل کرده فشارش آورده پایین، احتمالاً از این نمک‌ها بوده، یعنی از عرق جوراب پای ظاهرین استخراج شد. الکی هم قیافت اونجوری نکن و کج کلین قیافتون چون اینجوری میکنین، خیلی هم دلتون بخواد. میدونین الان از بزرگترین مراکز تحقیقاتی و پزشکی دنیا در به در دنبال یه لنگی جوراب ظاهرین ما هستن؟ میدونین چقدر پیشنهاد دادن تو رو خدا یه لنگی جوراب کثیف ظاهرینتون رو بفروشیم به ما، چقدر نقشه کشیدن جوراب های ظاهرین ما رو قبل از شسته شدن بدزدن ببرن؟ مثلا مورد داشتیم ظاهر رو با جورابش میخواستن بدوزن ببرن، نمیدونین که آقا نمیدونین شما این چیزها رو دیگه. به هر حال اینا همش زیرشاخه های طب اسلامی ماست که 100 سال دیگه هم دانش و تکنولوژی اونو در اختیار این غربی های کافر قرار نمیدیم که نمیدیم. ولی حالا سوای این حرفا من فقط دارم قیافه اون متخصصی رو تجسم میکنم که توی اون مرکز معاینه پزشکی فشار حاج آقا رو گرفته بوده، قیافه اون خیلی بامزه است، یعنی چهرهش بعد از اینکه حاج آقا نمکدونش از جیبش در آورده با فشار بالاش، بالایی که داشته نمک خورده که فشارش بیاد پایین، دیدنی بوده. اینجاست که علم در برابر روحانیت سر تعظیم فرود میاره. اصلا سر تعظیم چیه؟ جامه میدره شیه کشان سر به بیابون میذاره. بله علم در برابر روحانیت اینجوری هست.
تو کوچه های شهر قدمامو میشمرم، تو گوشه گوشه اینجا با تو از خاطره پرم، لحظه هایی که نمیره از سرم، چجوری این همه خاطراتو با خودم ببرم. نه دیگه حتی یادت نمی کنم آرومم، کم آوردم دیگه کنار کشیدن نبود تو بانونم، دیگه کم آوردم بعد همش تو خودم هم دامونم، کم آوردم رویامون سختی و اما زود خودتو بختی و رفتی و موندم من تنها تو اما گفتم باشه پاد میبونم با این که میری من
اما بریم سراغ ایستگاه فناوری با مهدی احمدی. سلام بر مهدی احمدی. میکروفونت چرا دوره؟ خوبی؟
سلام به تو پرشید.
سلام.
سلام به
خوش اومدی
همراهان ایستگاه پرده.
قربونت، خیلی خوش اومدی.
امروز چهارشنبه است.
امروز چهارشنبه است.
آره. اشتباه نگفتم.
اکثرا پنجشنبه ها میای. مهدی، این قضیه اندروید داخلی یا اندروید ملی چیه داستانه؟ خیلی این روزا شنیدیم و ولی هنوز در دقیقاً نگرفتیم. من نفهمیدم چه اتفاقی قرار بیفته. میاد جای این اندروید. یه ذره توضیح بده برام.
آقای وزیر ارتباطات، آقای آذری جهرومی.
آها.
یه توییتی کرده اخیراً در این باره و یه قصه ای رو تو این توییتش گفته که در واقع شاید جاش این بود که ما این قصه رو اینجا میگفتیم به جای اینکه اون بگه. بالاخره حال هوای برنامه طنز اینا.
آره، ایشون گاهی وقتا طنز میگیره. آره.
ایشون گفته که سالها قبل، بذار از این قصه شروع کنیم برسیم به اندروید ملی یا ایرانی. گفته سالها قبل در محلیمان کاسبی بود که تنها بقالی محل بود. روزهای بیدلیل لجش میگرفت و همسایه ها رو در فهرست سیاه فروش میگذاشت. بالاخره همسایه دیگری هم یک مغازه زد و فهرست سیاه عملا پر. بنده خدا دیگه هر وقت لجش میگرفت با پسرش دعوا میکرد. بعد ایشون توضیح دادن که مدت ها قبل طراحی و توسعه اندروید ایرانی در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته و دلیلش هم تحریم هایی که گوگل علیه به گفته ایشون کاربران ایرانی داشته و داغ شدن این چیزها.
این منظورش اگر... این بقالی و اینا الان چی بود؟ گفتی
الان اون بقالی و فهرست سیاهش گوگل و
آمریکا
آمریکاست.
بعد همسایه
و اون بقالی
دیگه...
بعدی خودشه. همسایه بعدی خودشه.
مغازه رو وا کرده و اونا الان آره. دارن با پسرش دعواش دعوا میکنه دیگه، نداره چیز دیگه.
حالا قصه چیه؟ قصه اینه که اندروید خودش به صورت کلی یک در واقع سیستم عامل اوپن سورس یا در واقع منبع بازه و در دسترس همه دیولوپرها و در واقع تولید کنندگان اپلیکیشن ها و کسانی که تو در واقع تولید کننده تلفن همراه هستن قرار داره، برای اینکه هر جور که میخوان توسعهش بدن. برای من اگه کاربر دقیقاً این تغییرات ممکنه که از مثلا شکل ظاهری اندروید باشه، ممکنه که اپلیکیشن های اختصاصی باشه که هر کدوم از این مثلا تولید کننده تلفن همراه دربارش دارن، یا اینکه حالا جلوتر میریم توضیح میدم. اینو زودتر بگم که مثلا اگر که شما اندروید باز باشید، یه گوشی مثلا سامسونگ داشته باشید و دوستتون که اونم اندروید بازه مثلا یه گوشی سونی داشته باشه یا LG داشته باشه، اینا رو کنار هم بذارین تفاوت ها رو میبینید. یه سری از اپلیکیشن های پایه‌شون مثل اپلیکیشن مثلا دوربینشون یا اپلیکیشن خوندن ایمیل هاشون با هم دیگه فرق میکنه، گرچه هر دوتا امکان مثلا برای ایمیل ها امکان استفاده از اپلیکیشن اصلی گوگل یعنی جیمیل رو هم دارن.
درسته.
این تفاوت ها رو میبینید، یعنی هم چهره ظاهری این دوتا اندرویدی که مثلا یکی در واقع مال شرکت LGS یکی مال مثلا سامسونگ با هم فرق میکنه، هم بعضی از اپلیکیشن های پایشون یا کاربورد هایی که این اپلیکیشن ها دارن با هم فرق میکنه. این وسط ما یک کیس دیگه هم داریم مثل آمازون. آمازون برای تولیداتش مثلا تبلتاش مثل این تبلت های فایر در واقع از همون سیستم عامل اندروید استفاده میکنه، ولی به خاطر اینکه بیشتر میخواد کاربرانش از طریق اپلیکیشن های خودش در واقع فعالیت کنن و بازیشون رو در زمین خود آمازون انجام بدن.
درسته.
بنابراین مثلا به کلی تبلت های آمازون از اپلیکیشن های مثل جیمیل یا اپلیکیشن های اصلی گوگل خالیه و حتی نصب کردن این اپلیکیشن ها مستلزم خیلی سختی و به اصطلاح فنیش مرارت‌های بسیاری است که یک کاربری که مثلا کیندل فایر داره بتونه از اون اپلیکیشن رو استفاده کنه.
خودش یعنی ولی اپلیکیشن دیگه طراحی کرده برای خودش
داره. حتی بازار اپلیکیشن‌هاش با بازار اپلیکیشن‌های اصلی گوگل
فرق می‌کنه.
تفاوتایی داره و خیلی از اپلیکیشن‌هایی که توی بازار اصلی گوگل می‌بینید اونجا نمی‌بینید.
درسته.
پس ایده این که یک کشوری یه شرکتی مثلا اپلیکیشن اندرویدی خاص خودش رو داشته باشه چیز عجیبی نیست. قبلا یه شرکت بزرگ مثل آمازون این کار رو برای خودش کرده، اپلیکیشن های اختصاصی خودش رو داره، ولی پایه کار همون اندروید هست.
خب
یه موضوع دیگه هم این وسط بریم و بعد برسیم ببینیم که اصلا اندروید ملی شدنیست، نیاز هست یا نه. اون موضوع هم توی همین برنامه دربارش زیاد صحبت کردیم، الان هم توی اظهارات وزیر ارتباطات که گفتیم هست. یک محدودیت هایی رو به دلیل محدودیت های پرداخت به در واقع تولید کنندگان اپلیکیشنی که در ایران هستند، گوگل علیه بعضی از اپلیکیشن هایی که در ایران مثلا تولید شدن اعمال کرده. مثلا در باره این صحبت کردیم که اپلیکیشن هایی که وابسته به پرداخت هستن، مثلا نمیدونم این اپلیکیشن های تاکسی های اینترنتی یا اینجور چیزها، محدودیت های از طریق گوگل دریافت کردن. دلیلش هم در واقع تحریم ها یا محدودیت هایی بود که درباره انجام در واقع پرداخت مالی به تولید کننده های اون اپلیکیشن بود. این باعث شد که محدودیت ایجاد بشه. چیزی که اینا گفتن چیز عجیبی نیست، در واقع دارن به این فکر میکنن که اگر روزی گوگل تصمیم گرفت اپلیکیشن های اصلیش رو دیگه در اختیار مثلا فرض کن کاربر ایرانی نگذاره،
بله،
اون وقت چه اپلیکیشن های جایگزینی میتونه این کار رو بکنه، یا اساسا گوشی هایی که در ایران تولید میشه در واقع از اون سیستم عامل خاص که هنوز اندرویده استفاده کنند ولی دیگه محتاج اپلیکیشن های اصلی گوگل نباشند. که اگر این امکان سلب شد چه مثلا فرض کنید مشکلاتی برای کاربرانی که از این اپلیکیشن استفاده می کنند پیش بیاد. پس بنابراین به طور کلی ایده شدنیه. به
این
طور
کارو کلی نکردن، هنوز انجام ندادن یا انجام شده؟
ادعای آقای وزیر ارتباطات ایران آقای آذری جهرمی
اینه که شده،
اینه که ما یک سیستمی طراحی کردیم و روی بعضی از گوشی های ساخت ایران هم الان قابلیت اجرا داره، ولی اینکه آیا کمکی میکنه یا نه ممکنه واقعا کاربران رو سردرگم تر کنه. ولی اینکه خیلی از مثلا امکاناتی که دست کم برای من به عنوان کاربری که مثلا اندروید استفاده میکنم، هر گوشی که میگیرم فرقی نداره، اولین کاری که میکنم همه برنامه هام رو ست میکنم یا تنظیم میکنم با اپلیکیشن های اصلی که گوگل داره، مثلا فرض کن که گوگل مپ، مثلا فرض کن که جیمیل، مثل کلندر یا تقویم گوگل.
درسته.
سعی میکنم که همه رو اون رو انجام بدم. چرا؟ چون یک سابقه ذهنی دارم که همه کارها با اون به خوبی انجام شده.
یه سوال من میخوام بکنم، این که این اندرویدی که میگه اندروید ملی داخلی، این از روی گوشی که مثلا الان میری شما یه گوشی اندرویدی میخری روی اون نصب شده است، یعنی از قبل روش بوده این اندروید داخلی یا ملی؟
این است که گوشی که در ایران تولید میشه
قراره
به ظرفیتی برسه که اندرویدی که در ایران تولید میشه
و شاید. این هیچ اشکالی پیدا نمیکنه و کاملا هم شدنیه. یعنی اینجوری نیست که مثلا آپدیتی باشه، آپدیتی بکنن، نمیدونم به هم بریزه یا چیزی
خب
فرق کنه.
خیلی 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 نکته خوبی اشاره کردی. الان در کنار، یعنی برای به نوعی دور زدن یا ندیده گرفتن محدودیت هایی که گاهی در واقع پلی استور گوگل، بازار اپلیکیشن های گوگل برای کاربر ایرانی ایجاد میکرد،
بله،
یه اپلیکیشن هایی هست مثلا کافه بازار یا بقیه که
سیب نمیدونم
مثلا سیب برای
آی او اس فکر میکنم،
بله، برای آی او اس و گوشی های آیفونه، ولی مثلا برای اندرویدی ها یک فضاهایی بود، بازارهایی بود مثل کافه بازار که شما حتی بعضی از نسخه های مثلا فرض کن جیمیل هم میتونستید روش دریافت کنید، ولی نسخه جیمیلی که دریافت میکردید الزاماً آخرین نسخه جیمیل نیست و به اون سرعت آپدیت نمیشه. درسته؟ پس اگر امروز یه مشکلی مثلا گوگل توی جیمیل پیدا کنه و بلافاصله با یک آپدیتی ترمیمش کنه،
شما اون آپدیت رو نخواهید داشت.
شمایی که از کافه بازار گرفتین آپدیت بهتون نمیرسه، خیلی خیلی دیرتر میرسه. ولی جالبه مثلا همین کافه بازار که در موردش حرف زدیم، ادعایی که کرده اینه که یک فضایی فراهم کرده، چون خیلی از اپلیکیشن های تولید ایران هم روی اون بازار هستن که ممکنه روی بازار اصلی گوگل نباشن، ادعاش اینه که فضایی تو در واقع در اختیار کاربران قرار داده، ایجاد کرده که بیش از 250 میلیارد تومان درآمد خالص به سازندگان اپلیکیشن داده.
عجب.
یه مقایسه دیگه هم نمیدونم چقدر وقت داریم یا نه،
خیلی کم.
خیلی خوبه، روی این کافه بازار 163 هزار اپلیکیشن هست.
آها.
در حالی که روی بازار اپلیکیشن گوگل بیش از 2.5 میلیون اپلیکیشن هست. بنابراین دسترسی شما خیلی محدودتر میشه به اپلیکیشن ها.
درسته.
ولی خب خیلی از کاربرای ایرانی هم، یعنی مثلا آمار نسبی هم که میده خیلی جالبه، که مثلا فرض کن که کاربرها به طور متوسط میانگین جهانی اینه که 80 تا اپلیکیشن از گوگل پلی استور بازار اپلیکیشن گوگل میگیرن، در حالی که از این کاربرای ایرانی از این کافه بازار مثلا به طور متوسط از که 60 تا اپلیکیشن میگیرن. جالبه.
پس اندروید ملی یا اندروید داخلی شدنیه و انجام میتونه بشه و میتونن از موبایلشون هم استفاده بکنن، ولی ممکنه دچار مشکلاتی یا محدودیت هایی بشن.
و البته ممکنه مثل اینترنت ملی،
بله، اون چیزهایی که
مدت ها در موردش فقط حرف زده بشه،
بله حرف زده بشه و ببینیم چی میشه. خیلی ممنونم مهدی احمدی. مهدی احمدی رو روی توییتر هم میتونید فالو بکنید. مرسی.
ممنونم
مهدی. یه مثل که چیه این اطلاعیه، آها بله باشه، اطلاعیه الان خواهش میکنم بفرمایید.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، ملت گوشی به دست ایران توجه فرمایید، اندروید ملی به بازار آمد. بعد از تجربه غرورآفرین پیام رسان ملی، مرورگر ملی و موتور جستجوی ملی، همینک گام بلند دیگری برای بومی سازی تکنولوژی غرب برداشته شد. با اندروید ملی امنیت، سلامت اخلاقی، افاف و پکیج کاملی از ارزش ها را یک جا بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب نمایید. شنوندگان عزیز، به قابلیت های این اندروید ملی توجه فرمایید، دارای نرم افزار حساس به محرم و نامحرم در هنگام عکاسی، امنیت بالا و امکان نظارت و دسترسی همزمان پلیس فتا به کلیه منوها، دارای حفره‌های امنیتی نرم و جادار برای استقرار 24 ساعته برادران امنیتی، پخش اصوات مذهبی مناسب به جای آلارم‌ها و زنگ‌های بی‌محتوای غربی، اجرای خودکار ستاره فلان مربع برای عضو کردن شما در سرویس های بحال و پرهیجان ارزش افزوده به همراه ده ها قابلیت ارزنده دیگر. شنوندگان عزیز، ملت گوشی به دست ایران با اندروید ملی هیجان، عطر معنویت و امنیت اخلاقی را در همه حال هنگام استفاده از گوشی تلفن همراه خود احساس نمایید. شنوندگان عزیز، این است اندروید ملی.
پرچه جان سلام. میگم اگه یه آخوندی دیدیم که عمامش رفته بود عقب، دکمه های عباش هم باز بود،
بله بله،
این حکم شامل اینم میشه یا نه؟ اینکه اینو مسئول هستن از این قضیه. اینو خواستم از سوال بکنم. قربونت برم، خدا نگهدار.
همین ماجرای دادسرای ارشاد که سوالمون بوده، ایشون گفتن والا ما بعد اینو از حاج آقا دل مؤمنین بپرسیم دیگه. ولی به نظرم روحانیت حتی اگه همه دکمه های عباش هم باز باشه، حتی اگه زیر عبام زبون هم لال روم به دیوار مثلا هیچی نپوشیده باید، بازم باعث تحریک و گناه افتادن کسی نمیشه دیگه. کلا این عزیزان جاذبه معنوی دارن بیشتر، در فاز جسمانی کسی با دیدنشون به گناه نمیفته. حالا باز من حاج آقا رو ببینم سعی میکنم یادم بمونه ازش بپرسم دیگه. خیلی ممنونم از تماستون. دوستان شاید تو خبرها شنیده باشید که با وجود همه مشکلات و جنگ و دعواهایی که بین ایران و عربستان وجود داره و البته مسائل ارضی، حج واجب یا همون تمتع امسال هم برای ایرانی ها برگزار میشه و خب همین از همین روزا تقریبا اولین پروازهای حجاج ایرانی داره برای شرکت در این مراسم صورت میگیره. اتفاقا شنیدیم که حاج آقا اندالمؤمنین خودمون هم به عنوان یه چهره روحانی مطرح رفته عربستان و همین بهانه شد که با ایشون یه تماسی بگیریم ببینیم کجان و دارن چی کار میکنن و کلن چه خبر دی. شهرام جان وصل حاجی. آره الو حاج آقا سلام علیکم، خوبی؟
تفضل.
بحب
اهلن و سهلن، اهلن و سهلن، سلام علیکم
حاجی. با منی شما دیگه بله. سلام علیکم.
نخیر، من با توی اسرائیلی چه سلام علیکه دارم
ای.
اینجا داریم با مؤمنات که از سراسر دنیا آمدن حج معاشرت میکنیم.
بله. میگم خدایا خیلی غلیظ داشتی آخو معاشرت بله میکردی دیگه. بر همین شک کردم.
بله دیگه، البته خودم مردم عربستان که عربیشون خیلی خوب نیست، هرچی با زبان عربی فصیحمون حرف میزنیم هی اینا میگن لا لا لا.
حاجی خودت میگی مردم عربستان، بعد میگی عربیشون خوب نیست.
بله دیگه، مگر ربطی داره اینا به هم؟
عجب.
عربی که روحانیت ایران صحبت میکنه صحیحه، اینا همش اشتباه بله حرف میزنن.
عجب عجب، خیلی بله خسته نباشید. خب حاج آقا شما اصلا تشریف بردید اونجا چی کار کنید؟ مگه مکه نرفتی تا حالا؟
خداوند از سر تخفیرات ما بگذره. ما همش 35 بار تا حالا رفتیم، همش هم برای خدمت بوده، به زیارت نرسیدیم.
35 بار؟
بله دیگه.
آجی چرا؟ خب چه خبره مگه؟ 35 بله بار واقعا رفتید حج؟ خب
توی غافل جاهل مگه نمیدانی روحانیت که از درجه بندی هاش برای این اساسه خب که چند بار رفته مکه که خدا قبول بکنه.
آها، یعنی شما بله انقدر میرین تا خدا قبول بله کنه. آره دیگه، یعنی کار دیگه ای ندارید اونجا؟
خور که همینجا ریخته سر ما. ما اینجا دفتر داریم، نشستیم از صبح تا شب عرق میریزیم.
خب
به سوالات شرعی مؤمنات و اگر شد مؤمنین عزیز جواب میدیم دیگه.
آخه الهی خیلی بله خسته میشید حاجی. مثلا چی میپرسن حاجی ازتون؟ میتونیم بگیم
مثلا یک عزیزی همین پیش از مزاحمت توی ملعون آمده بود، میپرسید
خب
اگر گوشی تلفن ما در هنگام احرام زنگ زد چیکار بکنیم؟
عجب. خب بعد چی گفتین شما؟
چی دیگه فرمودیم یه لحظه به خدا، میگه خدایا گوشی.
ها خدایا گوشی.
بله. بعد دیگه سریع تلفنت رو جواب میده دیگه.
عجب. یعنی همین بله کار شما الان اینه اونجا؟
کار که گفتیم خیلی زیاد.
بله.
آیا که از ماموریت‌های اضافه ایم که امسال بر گردن نحیف ما گذاشتن.
خب
اینه که نداریم کسی کنسرت بره اینجای و خدای نکرده.
کنسرت کی؟ چی میگی آجی؟ کنسرت مگی میگن؟
کنسرت میکی نیناج ویکی بفاش میکی موس چیه؟ یک چیزی توی مایه ها بود فکر میکنم.
آها نیکی میناج
بله
رپر معروف آمریکایی. آره شنیدم ایشونم قراره بره جده فستیوال موزیک اونجا اجرا کنه بایین.
بله دیگه، بله ما نظارت میکنیم یه با خدای نکرده کسی از مؤمنین عزیز جیم نزنه بره کنسرت همین میکی موس چیه؟
نیکی میناج آجی، نیکی میناج.
بله همون.
آره خب خانم نیکی میناش بله خیلی هم معروفه به اینکه اصولا خیلی علاقه به لباس پوشیدن هم نداره.
بله.
حاجی
جدی میفرمایید؟
آره دیگه،
یعنی اصلا هیچه کلوه مجمعه؟
نه حالا هیچی که اونجوری هم نه، ولی خیلی کم، یعنی اینجوری بگیم
بله
خیلی کمه.
خب اگه اینجوریه که دیگه حجت تمامه دیگه.
جا حجت چی تمومه الان
حاجی؟ برادر محسن
ها
بپر برا دوتا بلیت جده بگیر بیا ببینم. اینجوری نمیشه که
خودت
دو تا دیر نشده، دو تا بلیت جده.
حاجی چی شد؟ میخوای بری کنسرت خودت؟ داره
بله دیگه، ما باید بریم ببینیم چطور میشه. یکم این میکی موز رو هدایت کردین چه وضعه؟ اینقدر کم لباس میپوشه این چه وضعه؟ اصلا شاید مسافر خورد اسلام آوردیشان، ما با خودمانیشان رو بردیمش ایران.
آخه حاجی دوباره زدی تو خاکی ها. الان شما اینو میخوای بری نیکی میناج رو هدایت کنی؟
بله دیگه،
با شناختی که من دارم فکر کنم اون شما رو هدایت کنه. ببین برعکس میشه.
میفرمایی؟
بله بله
بله. خب البته به طور کلی سفارش شده هدایت مهمه، این که کی رو هدایت کنه اصلا اهمیتی نداره.
بله آها
بودو برادر محسن بودا ببینم، نمیخواد دو تا بلیت بگیری؟
عجب.
یه دونه بگیر، فقط جلو پشت خلبان باشه صندلیش، پنجرهش هم باز باشه، ما دوست داریم هوا بخوریم. بودا ببینم یه دونه بگیر، دو تا تاق نمیخواد بیا اینجا، کار زیاده بمون دیگه. بودا ببینم
مگه اتوبوس پنجرهش باز شه حاجی؟
برو ببینم دیگه، اسرائیلی مداهم ما نشده که ما باید بریم آماده شیم. برو مزاحم نشو تفضل.
باشه باشه ببخشید دیگه شنوندگان عزیز، اومدیم چشمشو درست کنیم زدیم ابروش هم خراب کردیم. بریم آقا، بریم خود نیکی میناج بشنویم ببینیم که ایشون هم ظاهرا کنسرت داره سمت جده و اینا، حاجی هم که داره میره، ما هم یه خورده گوش کنیم دیگه دلمون نخواد. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink, found a bud light. Bad like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give I'm on the floor. خبر اومده که خانم نیکی میناج در اعتراض به وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان و این حرفا از رفتن به عربستان و حضور تو این فستیوال تابستونی موسیقی انصراف دادن، ولی راستشو بخوایم ما فکر میکنیم به خاطر حاج آقا اندرمومنینه. یعنی احتمالاً ایشون فهمیدن حاجی هم قراره، یعنی بلیط رو الان شنیدن که بلیط داره میخره بره جده و اینا برای کنسرت یا حالا هدایت ایشون، واسه همین عطای عربستان رو دیگه به لقاش بخشیدن دیگه. ما هم فرصتمون تمومه، ایستگاه آخرمون رو شریک میشیم با بیتا امیری و غزل زیباش که روایت صادقانه ای از همنشینی و هماغوشی خیال و عشق و باران و حسرت. امیری سروده: در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست، میرسم با تو به خانه از خیابانی که نیست. مینشینی روبرویم خستگی در میکنی، چای میریزم برایت توی فنجانی که نیست. باز میخندی و میپرسی که حالت بهتر است، باز میخندم که خیلی، گرچه میدانی که نیست. شعر میخوانم برایت، واژه ها گل میکنند، یاس و مریم میگذارم توی گلدانی که نیست. چشم میدوزم به چشمت، میشود آیا کمی دست هایم را بگیری بین دستانی که نیست. وقت رفتن می شود با بغض می گویم نرو، پشت پایت عشق می ریزم در ایوانی که نیست. می روی و خانه لبریز از نبودت می شود، باز تنها می شوم با یاد مهمانی که نیست. حسرتون بخیر، خونه های دلتون لبریز از عشق.
اینقدر مثل تو نابه، چی به اندازه یه چشمای تو جذابه. آخه کی اینقدر با دلم جوره، تو دلم جای دیوونه یه مغروره. اونی که حسرش میمونه یادم، به هر کسی جز اون بی اعتمادم. اونی که میخوامش و میخوادم، یکی و دارم از اشتش بگم، هرچی کمه هرچی بگم اون داره. یکی و دارم حواسش به منه، عشق منه، عاشق بیماره. یکی و دارم از اشتش بگم، هرچی کمه هرچی بگم اون داره. یکی و دارم حواسش به منه، عشق منه، عاشق بیماره. یکی یاد دارم از عشقش بگم، هرچی کمه هرچی بگم. نیازش به منه، عشق منه، عاشق بیماره.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی. رقصم گرفته بود بیران سر دیوانه وار، تنها 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 رقصیدم. رقصم گرفته بود پیران سر دیوانه وار، تنها 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 رقصیدم. رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی.
از را رسیدم، هنوزم هست
بذار تا منم بیام.
چاپ هشتم کاربرد تداعی آزاد در روانکاوی کلاسیک اثر زیگموند فروید با ترجمه ای از سعید شجاع شفتی منتشر شد. در این کتاب زیگموند فروید، عصبشناس اتریشی و پدر علم روانکاوی، ضمن تعریف جنبه‌هایی از دانش روانکاوی، سرگذشت سه بیمار خود را ترسیم و اثر کاربردی تداعی آزاد و اجرای فرایند رواندرمانی تحلیلی بر آنان را بررسی و مکتوب کرده است. تداعی آزاد به روشی گفته می شود که در آن بیمار هر آنچه را به ذهنش خطور می کند بیان کرده و پزشک با تحلیل و انتقال این داده ها ناخودآگاه را به مرکزی خودآگاه و مهار شدنی تبدیل می کند. چاپ هشتم کاربرد تداعی آزاد در روانکاوی کلاسیک اثر زیگموند فروید به تازگی از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
Juanita came to me last night and she cried over and over. Oh daddy, I love you, know, and I think it's the moonlight. So fine, well, she looked all right, and she moaned, oh, daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. Made in Mexico, school in France, ooh, I love, and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight. Mexican girl, I want you to stay. You know my heart. Her skin was soft as the velvet sky, and her hair shone in the moonlight. As the music they played when the night turned to day.